بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در بررسی فقهی شرط الوجوب در جهاد ابتدایی نظامی بود. تمامی فقهای شیعه بیان کردن به اجماع بر اون منعقد شده که در زمان حضور امام اذن امام شرط هست. چه خود اذن صادر کنه، چه شخصی که منصوب کرده برای این امر جهاد ابتدای نظامی، این اجماع هست. انما الکلام در این هست که اگر در زمان حضور خود یا منصوب للجهاد، خود امام یا منصوب للجهاد اذن صادر نکنند، بلکه شخصی که منصوب هست لجمیع الامور اون حکم صادر کنه. به تعبیری منصوب عام این کار صادر کنه، جهاد ابتدای نظامی صادر کنه، یا در زمان غیبت فقیه جامع شرائط حائز بست ید اون حکم صادر کنه. آیا شرط وجوب در جهاد ابتدایی محقق شده یا خیر؟ در رابطه با منصوب عام دو نظریه متفاوت هست بین فقهای شیعه. برخی از حضرات مثل ابن براج در مهذب، ابن زور در غنیه، علامه در رساله فخریه، شهید اول در لمعه و حتی مرحوم صاحب جواهر در جواهر قائل به جواز اذن جهاد ابتدایی و تحقق شرط الوجوب برای منصوب عام هستند. مرحوم صاحب جواهر این عبارت را دارند: و علی کل حال فلا خلاف بیننا فل اجماع بقسیمیه علی فی انه انما یجب على وجه المزبور به شرط وجود الامام علیه السلام و بست یده او من نسبه للجهاد یعنی منصوب خاص ولو به تعمیم ولایته له و لغیره میفهمن ولو اون منصوب عام باشه به تعمیم ولایتی اما برخی از حضرات دیگه حائل هستند که منصوب عام در زمان حضور امام این اجازه رو ندارند مثل شیخ در مبسوط مرحوم ابن حمزه در وسیله ابن ادریس در سرائر و مرحوم محقق در مختصر نافع اینها اندکی از طرفین مسئله هستند و الا افراد دیگری هم وجود دارند که در این عرصه نظریه پردازی کردند سپس قائل به رأی شدند اما چگونه باید ما این مسئله فقهی رو حل بکنیم صحیح اینه که ما قائل به تفصیل بشیم منصوب عام بر دو قسم هستند یک وقت منصوب عام به اختیارات کامله هست یعنی امام تفویض کرده تمام امور امامت و ولایت به این شخص در یک منطقه یه وقت منصوب عام هست اما نه به تمام اختیارات کامله و این در نوع نیابت و وکالت و نمایندگی شیوع داشته یه وقت امام فردی رو میفرستادن یک منطقه با تمام اختیارات کامله من جمله جهاد ابتدایی نظامی یه وقت نه میفرمودن شما نماینده ما هستید در همه امور شما هستید ولی این همه امور که هست امورات مهمی که در این رابطه هست این امورات مهمه نیاز به مشورت نیاز به اطلاع و در نیاز به اذن داره این با عام بودن منافاتی نداره که این فرد در همه امور نیابت داره از امام اما چیزی که هست در برخی از امور مهمه در این امور باید به اطلاع امام باشه امام مطلع باشه در جایی که اختیارات کامله هست به تمام اونجا نائب عام حکمش و اذنش نافذ هست شرط الوجوب محققه اما اونجایی که اختیارات اجمالی است فی الجمله هست اونجا خیر اونجا بعد از امام در امور مهمه یا اذن بگیره یا با اطلاع امام باشه و نظر امام رو بگیره. پس بنابراین یه وقت منصوب من قبل امام به اختیارات کامله و تفصیلی است، ده ها هست من جمله جهاد ابتدای نظامی. اینجا اذن منصوب عام و حکمش نافذ است، اما در جایی که منصوب عام به اختیارات کامل نیست بلکه اختیارات اون فی الجمله هست و اجمالی است، اینجا باید در امور مهمه مثل جهاد نظامی اینجا از خود امام اذن بگیره و از امام استئذان کنه. اگر امام اجازه داد اون وقت. این در ساختار عرصه فقهی نسب و انتساب ساری و جاری است. انتساب قدره به قدره، این قاعده است. در انتصابات حوزه و گسترش جغرافیایی نفوذ شخص منصوب به قدر اون انتصاب هست. اگر تفصیلی است شامل تمامی موارد مفصل میشه که بیان شده، اما اگر نه تفصیلی نیست اجمالی است، شما حکم داده شده که برید، اینجا اون مقداری که مهرز هست در اختیار شخص منصوب هست، اون مقداری که امور مهمه هست باید به اطلاع امام باشه و استئذان بشه. به همین جهت هست که اون انتصاب اجمالی یا انتصاب تعمیمی غیر مسرع للجمیع الامور در این موارد که موارد مشابه هم مشابه این هم در فضای حکومتی داشتیم در صدر اسلام، اونها اون مقدارش که تفصیلی است انجام میده منصوب به اذن خودش، با اونجایش که نه دیگه براش مهرز نیست، اینجا اذن داره، مثل همین جهاد ابتدایی چون مسئله دماء هست اینجا باید اذن بگیره. این تفصیلی است که در این رابطه داده شده. لذا حضراتی که بیان کردن که جائز است، شاید نظرشون به این بوده که اون نسب عام تفصیل تعمیم تفصیلی داره، اون نسب عام تعمیم تفصیلی داره، من جمله ده ها هست من جمله جهاد ابتدایی نظامی. اون کسانی که نفی کردن گفتن که این نسب عام تعمیم اجمالی است، گفتن شما برید جای ما اونجا هر کاری که اونجا هست انجام بدید. این هر کاری هست که اونجا انجام بدید نه اینی که در تمامی امور که در حوزه امامت این انحصار داره در زمان حضور و اونجا هم اختیار دارید، نه اونجا شما میتونید اقدامات لازم بکنید آماده، ولی اصل کار باید استئذان و اذن امام باشه. لذا در رابطه با منصوب عام قائل به تفصیل شدیم. اون جایی که تعمیم تفصیلی است، رأی منصوب و اذن اون شرط موجب تحقق شرط الوجوبه. اونجایی که تعمیم اجمالی است، اونجا اذن شخص منصوب به عام و رأی اون موجب تحقق شرط الوجوب نمیشه، بلکه اینجا باید استئذان بشه، اذن امام در این رابطه محکم هست و اساس هست. اما اصل بحث و تقریبا میشه گفت معرکه الآرا در عرصه فقه معاصر، بحث این هست که در زمان غیبت رأی فقیه جامع شرائط مبسوط الید در رابطه با جهاد ابتدایی آیا محقق شرط الوجوب هست و موجب مشروعیتش هست یا خیر؟ اینجا یه نکته اساسی اول باید روشن بشه. فقها بر دو دسته هستند در عالم اثبات. یک گروه فقهایی هستند که مبسوط الید نیستند، امور به ید اونها نیست، مثل مرجع تقلیدی که رساله ای داره و مقلدینی داره، همین تا همین حد. اما یه وقت فقیهیست جامع شرائط و دارای بستید برای اداری امور من جمله حوزه نظامی، بستید داره، مثل ولی فقیه در نظام اسلامی که رهبریت داره، مشروعیت داره، مقبولیت داره و امور لشکر و امور جامعه به دست اونه، مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که تمامی این امور به دست ولی فقیه هست. مراد از بحث در این که شرط الوجوب و مشروعیت جهاد ابتدای نظامی در زمان غیبت در رأی و اذن ولی فقیه هست، این ولی فقیه، این فقیه هست، این فقیه هست که ولایت داره، مبسوط الید داره، نه اون فقهایی که مبسوط الید نیستند، نظام و حکومت به دستشون نیست، لشکر به دستشون نیست، حرکت جامعه در امور نظامی به دستشون نیست. مرحوم صاحب جواهر حتی برای امامم اینو بیان میکنه. ملاحظه فرمایید، انما یجب علی الوجه المزبور به شرط وجود الامام علیه السلام و بسته یده. وقتی امام بسته ید نداره اذن بده به جهاد ابتدایی، خب اون خلفای غاصب مانعش میشن، برخورد میکنن. لذا ولی فقیهی میتونه اذن به جهاد ابتدایی نظامی بده و حکم کنه که بسته ید داشته باشه، وقتی در امام شرطه، در نائب عام در زمان غیبت دیگه به نواب اولا شرطه و اون ولی فقیه. خب با توجه به این نکات روشن شد که در جغرافیای سیاسی کشوری که فقیه جایگاه اذن جهاد ابتدایی نداره، حکم نمیتونه بکنه. حالا یا مبدعاً چون یک نظام سیاسی دیگری اونجا حاکمه، یا مقصداً مردم نمیتونن این کار انجام بدن به خاطر شرایط خاصی که اون کشور داره. اینجا فقیه چون بست ید نداره، نه مبدعاً نه مقصداً، بنابراین اذن اون، حکم اون موجب تحقق شرط الوجوب نمیشه. اما جایی که مبدعاً و مقصداً فقیه بستیت داره، هم مردم و لشکر به امر او هستند و هم مبدعاً خود حاکمه، این بستیت داره. کلام اینجاست که اذن ایشون و حکم این ولی فقیه مبسوط الید آیا موجب تحقق شرط الوجوب میشه که جامعه و نیروهای مسلح به امر اون باشند به جهاد ابتدایی نظامی بکنن یا خیر؟ در اینجا خیلی حضرات صحبت کردن و مطالب بیان کردن. برخی قائل هستند به حجیت قول ولی فقیه مبسوط الید مثل مرحوم ابو صلاح حلبی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم ملا احمد نراقی و برخی دیگر. برخی از حضرات مخالفت کردند و شاید اکثریت حضرات مخالفت کردند، مثل مرحوم شیخ در نهایه، ابن براج در مهذب، ابن ادریس در سرایر، مرحوم محقق هلی در شرایع، علامه هلی در منتهى و تحریر، فخر المحققین در ایزا، شهید ثانی در مسالک، آقا سید علی طباطبایی در ریاض، ابن زهره در قنیه. اینها مخالفت کردن، گفتن که نمیشه. فقهای معاصر و اخیر فقاهت اینها هم دو دسته شدند، به همین شکلی که قدما بودن متأخرین هم به همین شکل هست، دو دسته شدند و قائل، گروه قائل به تحقق شرط الوجوب شدند با اذن یا حکم ولی فقیه، برخی ها قائل نشده. با توجه به این که ما قبلا هم بیان کردیم که نظر صحیح این هست که در زمان غیبت تمامی امور متعلق به امامت در اختیار حوزه ولایت هست، ولایت فقیه هست، پس بنابراین اذن و حکم ولی فقیه مبسوط الید کفایت میکنه در تحقق شرط الوجوب. ادله ای که اقامه میکنیم برای این امر سه دلیل هست. دلیل اول استظهار از روایات هست و متون فاخر دین. دوم عموم ادله جهاد هست و یعنی تمسک به عام میکنیم در این ادله. اون دلیل اولی که گفتیم فرق میکنه با دلیل دوم. دلیل اول استظهار از متن روایت، متن ادله نقلی بود. دلیل دوم تمسک به عام عند شک هست و دلیل سوم وحدت اقتضایی هدف از جهاد ابتدایی نظامی است. هم اقتضایی که موجب میشد که امام جهاد ابتدایی کنه، همین هم در زمان غیبت وجود داره که ولی فقیه که نائب عام هست میتونه همونو انجام ده. پس سه دلیل داری: یکی روایات و استظهار از اونها، دوم تمسک به عام در ادله عند شک، و سوم وحدت اقتضایی هدف. در رابطه با دلیل اول که بعدن دلیل مخالفین هم میخونیم، چون دعوی اینه که اول دلیل مخالفین خونده میشه بعد دلیل قائلین، ما بالعکس اول دلیل قائلین رو بیان میکنیم که در فضای فقه حکومتی و فقه مسئله قرار بگیریم و بعد دلیل قائلین، دلیل عدم قائلین به عدم، اون وقت خیلی راحت تر تبیین میشه. روایاتی که از اونها استظهار میشه که در زمان غیبت هم اذن فقیه، ولی فقیه مبسوط الیت کفایت میکنه، ادله حجیت قول ولی فقیه در زمان غیبت است به شکل عام، مثل مقبولی عمر ابن حنزله، خدمتون که عرض کنم سعی ابی خدیجه و چیزهای دیگه که ما کم کم ورود پیدا میکنیم. اما برخی از حضرات به یک روایاتی تمسک کردن به شرطیت امام، ما میخوایم به همون تمسک کنیم که جلسه قبلم خوندی، که نه، این بالعکسه، این بالعکس هست. اونا میگفتن امام شرطه، به غیر امام خیر. ما از همین روایت استفاده میکنیم که نه، خود امام اجازه داده که این جایز هست که دیگران قیام کنن، اما اگر شرایط خاصی باشه. روایت سماعه اگر خاطر شریف باشه، مرحوم صاب و سائل در باب 12 حدیث 13 بیان کرده: و انها عن عبی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن عبی عبدالله. خب این روایت تعلیق هست، مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، چون این حدیث سوم عطف هست بر حدیث دوم که اونجا عن علی ابن ابراهیم هست. عن عبی ابراهیم ابن هاشم عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی کلابی هست. این عثمان ابن عیسی کلابی اول از اهل سنت بودن، بعد شیعه شدن. این روایتی که نقل می کنند مشخص هست بعد از تشیعشون هست، چون میاد از روایت شیعه نقل میکنه. ان سماعه، سماعه ابن مهران هست. روایت حضراتی که در سلسله سند قرار گرفتن ثقه هستند و قابل اعتماد. عن ابی عبدالله لقا عباد البصری علی ابن الحسین، این شخصی به نام عباد البصری امام سجاد رو ملاحظه کردن فی طریق مکه، فقال له، ببینید چقدر مظلومیت اهل بیت هم در این روایت ملاحظه میشه که شخصی به نام عباد بصری میاد این کلمات رو به امام میگه در زمان امامت امام سجاد بعد از جریان کربلا نقل شده در کتاب تاریخ در مکه و مدینه که رکنان بلاد اسلامی بود، در رکن بلاد اسلامی بود، 20 کمتر از 20 نفر بودند که شیعه و پیرو کامل امام سجاد بودند. این کار به اینجا رسیده بود. ایشون امامو که در طریق مکه ببینن، فقال له یا علی ابن حسین ترکت الجهاد و صعوبته، جهاد و سختیش رها کردی و اقبلت علی الحج و لینه، با آمدی حج با این شرایط راحتی که داره، ان الله عز و جل، بعد برای امام قرآن میخونه، یقول ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، که آیه 111 سوره توبه هست، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و ما اوفا به عهده من الله فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. اینو برای امام خونه. امام اینطور جواب میدن، فقال علی ابن الحسین اتم الآیه، آیه رو کامل کن. فقال، اون آقا شروع میکنن آیه بعد خوندن، الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف و نحون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. وقتی این ما بقی آیه رو خوندن، یعنی آیه بعد تقریبا میشه خوندن، که اون کسانی که اهل جهادن این ویژگی دارن، طائبن، عابدن، حامدن، سائح هستن، راکع هستن، ساجد هستن، آمرون و معروفن، ناهون عن المنکر هستن، حفظ حدود الهی میکنن. وقتی اون آیه رو خوندن اون فرد، فقال علی ابن الحسین اذا رعینا هؤلاء الذین هذه صفتهم، وقتی اینا رو دیدید، فالجهاد معهم افضل من الحج، جهاد افضل از حج میشه. برخی استفاده کردن گفتن پس با این روایت میشه تمسک کرد که این لزام مرحوم صاحب وسائل اینو تو باب شرطیت اذن امام آورده، گفتند که پس بنابراین وقتی که امام این چنین گفته، سر خود جهاد ابتدایی کردن جائز نیست، پس اذن امام شرطه، چون اینطور بیان فرموده. گفتم من شرکت نمی کنم، اون کاری هم که شما کردید درست نیست، پس حضور امام و اذن امام شرط، اینطور بیان کرد. این درست بالعکسه. اون فرد میگه ما در حال جهاد هستیم، میخواییم با بنی امیه بجنگیم، مثل جریان مدینه که رخ داد. ما میخواییم با بنی امیه بجنگیم، شما شرکت نمی کنید، میاد حج. امام فرمودند که، و بعد اون آیه رو خوندن، ان الله اشترى من المؤمنین، و تعریض میکنه، میگه شما اصلا مؤمن نیستید. ان الله اشترى من، به این آیه تمسک میکنه. امام میفرماید اون مؤمنین این شرایط داره، الطائبون العابدون تا آخر. بعد میفرماید اگر شما این چنین افراد پیدا کردید، جهاد افضل میشه از حج و به تبع امام هم شرکت مون، چون امام اونو افضل، عمل به افضل میکنه. اما نگفت که اذن من شرطه، نگفت که حکم من شرطه. خیلی دقت بفرمایید، گفتن که اگر اون مؤمنینی که ان الله اشترى من المؤمنین اینطور باشند که تابون العابدون الحامدون تا آخر باشند، اینجا افضل خواهد بود. فالجهاد معهم افضل من الحج. خب وقتی که اینطور شد، یعنی اگر شما دارای این چنین خصوصیت در لشکر بودید، اون وقت جهاد افضل از حج میشه، یعنی ما هم شرکت میکنیم. نکته مهم اینه که آیا همه لشکر اینطور باشن؟ خب همه لشکر که نمیتونه اینطور باشن که همه دارای این ویژگی ها باشن. ویژگی های خیلی مهمیه. نوعاً تو لشکر آدم های ضعیف هستن، آدم های قوی هستن، آدم های با شدت ایمان بالا هستن، آدم های که متوسط ایمان هستن، آدم های خدمتون که عرض کنم که آمر به معروف و نهی از منکر و حافظون لحدود الله هستن، گوری هم نه، همینطور عادی هستن. تو لشکر اینطور نیست که تمام این ویژگی ها در اون حد داشته باشه که در این دعای آمده. پس معلوم میشه اون سرانشون باید اینطوری باشه، حد اقلی باید اینطوری باشه اون سران. خب وقتی که سران اینطوری باید باشن، امام میگه حالا جهاد افضل میشه. خب ولی فقیه مؤمنیست که داره این ویژگی هاست، چون اگه داره این ویژگی ها نباشه اصلا ولی فقیه نمیشه. ایمان، توبه، عبودیت، حمد، سائح بودن، راکع بودن، ساجد بودن، آمر به معروف و نهی از منکر بودن، حافظین لحدود الله بودن، اینا ویژگی ولی فقیه هست. خب اون وقت میگه جهاد افضل میشه از حج. لذا اگر ولی فقیه که دارای این ویژگی هاست، هیچ ولی فقیه نیست مگر اینکه این شرایط داشته باشه، وقتی که اینطور میشه، اگر در زمان حج هم بود باز اون مقدم میشه. لذا میفهمون جهاد مقدم هست از حج. این آقایون میخواستن از همین روایت استفاده بکنن، این وثقه سماع استفاده بکنن برای این که شرط الوجوب جهاد ابتدای نظامی وجود امام. نه، این درست میشه از عکس اون استفاده کرد. در روایتی که باز بیان میشه مرحوم صدوق بیان کرده، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل، اینو قبرن کار کردیم، ان ابی علی ابن الحسین، ان سعد ابن عبدالله قومی، ان محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید است، ان قاسم ابن یحیی قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد است، ان جدی حسن ابن راشد مولا بن العباس است، ان ابی بصیر ابی بصیر اسدی است، ان ابی عبدالله ان آبائه قال امیرالمؤمنین لا یخرج المسلم فی الجهاد، انسان مسلمان در جهاد حرکت نمی کنه، قدمی نمی گذاره، مأمن لا یؤمن علی الحکم، با کسی که حکم کردن اون احتمال خطا داشته باشه، ولا ينفذ فی الفی امر الله عز و جل، حکمش نافذه در فی نیست، فانه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حقنا و اشاطت به دماءنا و میتته میتتون جاهلیه. خب همینم باز مرحوم صاحب وسائل و دیگران استفاده کردن که شرط الوجوب اذن امام است. نه، شما ملاحظه بفرمایید اینجا امام امیرالمومنین باز عام گفته، گفته خارج نمیشه فرد مسلمان در جهاد برای جهاد با کسی که در رابطه با حکم ایمن از خطا نیست، ایمن از خطا نیست، حکمش نافذ در فی به در عرصه امر خدا نیست. خب ولی فقیه، خب حکم ایشون و نفوذ حکم ایشون خود اهل بیت تضمین کردن، خود اهل بیت گفتند که و اما الحوادث الواقع فرجو الى روات احادیثنا، در رابطه با مسائل قضاوت، در مسائل حکومتی، در تمامی این مسائل خود اهل بیت گفتن که مراجعه کنید و حکم علما و فقها اینجا حجیت داره. پس بنابراین از این روایت هم میشه استفاده کرد، اگر هم اجمال داشته باشه اونا هم نمیتونن استفاده کنن، اون حضراتی که قائل میشن با این روایت تمسک میشه کرد به این که اذن امام شرط الوجوبه، چون ما میگیم اینجا امام به شکل عام گفتن، گفتن شخصی که در حکم، در حکم کردن ایمن دست خطا نیست، کلامش هم نافذ نیست در امورات الهی. خب کلام ولی فقیه مقصودیت که نافذ هست، اگر نفوذ نداشته باشه اصلا حکومت نمیشه کرد، ولایت نمیشه داشت. بعد از اون طرف هم در رابطه با حکم خدا در امان تعبدی است، امام امان تکوینی است، امام تکوینا اشتباه نمیکنه، ولی فقیه امان تعبدی است، گفتن آقا در امان هست حکمی که ایشون میکنه، یعنی باید بهش عمل کرد. پس بنابراین از این دو روایتی که دیگران استفاده کردن به انحصار شرط الوجوب در جهاد ابتدای نظامی، ما این انحصار رو با همین روایات میتونیم بشکنیم. مطالعه بفرمایید انشاءالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.